بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابو القاسم محمد. و على آله الطاهرین الطیبین الخدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی است که در تعبیر اون روایت معروف انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای ما در این ماه تسبیحند. تسبیح یکی از چهار ذکر مهم هست. در روایتی این تعبیر هست که چهار گوشه کعبه به مخازات چهار گوشه بیت معمور و اون به مخازات چهار پایه عرش و اون به مخازات چهار ذکر، که یکی از اون چهار ذکر همین تسبیح، تسبیحات اربعه که در رکعت سوم و چهارم گفته میشه، یکیش همین تسبیح سبحان الله. تسبیح تنزیه. وقتی ما تسبیح میگیم خداوند رو، یعنی او رو منزه میشماریم از هر نقصی، از هر عیبی. و این مقامی است که خداوند به ما داده که ما با این همه عیب و نقص تسبیح خدا کنیم، بگیم خدا آری از عیوب است و نواقص، ما که خودمون عین نقصیم و عین محدودیتیم و اشکال، خدا رو فاقد این محدودیت ها و اشکالات، فاقد این نقص ها و عیب ها معرفی کنیم. تسبیح اگر به قلب باشه، به این است که انسان باورش بیاد که خدا از هر نقصی مبراست، بنابراین خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست. البته گفتن این الفاظ آسونه، من هم میگم، اما باور کردن این معانی شاید به این آسونی نباشه. یکی از بزرگان فرموده بود که کسی که سالها درس توحید گفته بود و درس معارف گفته بود، نزدیک مرگش که رفتم به دیدنش، برگشت به من گفت فلانی میبینی خدا چه ظلمی داره به من میکنه؟ من کارهای زیادی داشتم که ناتمامه، بچه های من الان بی سرپرست میمونند، نیاز دارن به من، میبینی خدا با من چه میکنه؟ به تعبیر اون بزرگ فرموده بود من نمیدانم این آدم با ایمان از دنیا رفت یا بدون ایمان. یعنی گاهی از اوقات ممکنه ما زیاد الفاظ رو بر زبان جاری کنیم، اما اون موقع که موقع امتحان هست، اون موقع باید دید که چقدر در جانمون این مفاهیم تحقق پیدا کرده. اون موقع باید دید واقعا ما تسبیح رو بهش اعتقاد داریم، اعتقاد داریم که خدا جاهل نیست، ظالم نیست. اگر به این اعتقاد داشته باشیم، هیچ وقت گمان بد در مورد خدا نخواهیم داشت. گمان نخواهیم کرد که ما چرا از دیگری کمتریم، چرا ما اینطوریم، چرا اون یکی اونطوریه. یه روایتیست، سیدی به نظر من روایت عجیبیست، تعبیر این است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید در این روایت: انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. من همون موقعیتی رو دارم که در گمان بنده مؤمن من نسبت به من هست. اگر گمان او این است که من نسبت به او خیر رو میخوام، من نسبت به او خیر رو خواهم خواست. و اگر گمان او این است که من نسبت به او شر رو خواستار هستم، من نسبت به او شر رو خواهم خواست. عجیبه، خدا تابع گمان ما. انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من همون جاییم که گمان عبد مؤمن من هست نسبت به من. یعنی حتی ممکنه در گمان مؤمن ان خیرن فخیر باشه و ان شرن فشر. این حتی ممکنه کسی مؤمن باشه ولی هنوز به اون مرتبه از ایمان نرسیده که باور کنه هر چه خدا تقدیر میکنه برای او این خیره. ما که خودمون رو داریم آماده میکنیم برای شب قدر، آمادگی برای شب قدر اینه که ما اون آمادگی رو برای تقدیر الهی پیدا بکنیم. اگر گمان ما نسبت به خدا خیر باشه، باورمون بیاد که خدا جز خوبی برای ما نمیخواد، از هر کسی یا هر چیزی که ما تصور کنیم مهربانتر است نسبت به ما و از هر که و هر چه تصور کنیم عالمتر است و آگاهتر نسبت به اون چی که به نفع ماست، آماده شدیم برای شب قدر. حالا ما نگرانیم ماه رویت شد نشد، امروز نهم هست یا دهم، شب قدر از دستمون نره. ما فکر میکنیم شب قدر رو تو تقویم حتما باید جستجو کرد. اونها تقدیر رو دقیق نگفتن شب قدر چه شبیست، تا ما فکر نکنیم که فقط در یک لحظه و یک ساعت خاص باید آماده بشیم. همین ابهامی که در شب قدر هست برای اینه که ما آماده باشیم. و شب قدر فقط به این نیست که ما بیدار باشیم، فقط به این نیست که مثلا ما فلان دعا رو بخوانیم، خوبه، اما اگر قلبمون آماده قدر نباشه اینا خیلی مهم نیست. اینا یه مش آداب ظاهری است. این آداب ظاهری طریقی است برای رسیدن به اون حقیقت. البته معناش این نیست که این آداب رو باید ترک کرد، بلکه معناش این است که باید تلاش کنیم که در متن این آداب اون حقیقت و اون باطن رو جستجو کنیم. و الا یه پوسته خواهد بود بدون روح. آماده بشیم انشاءالله. از همون اول رمضان باید آمادگی رو شروع می کردیم. اگر نکردیم، هر وقت توجه کردیم آماده بشیم برای قدر. قلبمون رو آماده کنیم برای تقدیرات الهی و این تقدیرات برای ما نیکو خواهد بود، خیر خواهد بود، اگر ما باورمون بیاد که اونها خیره و خدا جز خیر برای ما نمیخواد، تا حالا جز خیر برای ما خواسته، تا حالا جز به لطف، به رحمت، به گذشت، به پوشاندن، به ستر با ما رفتار کرده. مسئله ما گاهی از اوقات، مسئله من، شما که عجلید، مثل اون داستانیست که مولوی نقل میکنه که اون گاوی که نگران است شبها که آیا فردا آب و علفی براش پیدا میشه یا نه، از غصه آب میشه، صبح آب و علفش فراوانه، فراهمه، میخوره، چاق میشه، فربه میشه، دوباره شب هنگام از نگرانی فردا هرچرا که در بدن ذخیره کرده دست میده، لاغر میشه. ما که این همه خوبی از خدا دیدیم، چه نگرانی داریم از فردا که فردا خوب نباشه؟ اگر نگرانی هست، نگرانی باید از خودمون باشه که مبادا ما کاری بکنیم که مانع بشه از اون خیرات، و الا از اون طرف که نقصی نیست، از اون طرف که بخلی نیست. اگر نقصی هست، اگر محدودیتی هست، اگر مشکلی هست، از ناحیه ماست. اگر آماده بشیم برای تقدیرات الهی، قلبمون رو آماده کنیم برای رضای به قضای الهی، اون موقع است که انشاءالله از خیرات و برکات ویژه در این تقدیر برخوردار خواهیم شد و انشاءالله قدرش رو خواهیم دانست. انشاءالله اون شب، اون لحظه، ما در اون ارتباطی که بین آسمان و زمین هست، بین اون سو و این سوی پرده هست، ما هم بهره ای از معارف، از حقایق اون سو خواهیم برد. و اگر ما به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میخواییم باور کنیم این چیزها رو، یه راه خیلی ساده هست، تجربه کنیم. ایشون میفرمود تجربه راه خوبی است برای علم. ما تجربه کنیم، تجربه کردیم، به تجربه های گذشتمون مراجعه کنیم. ما حکمت خدا رو در زندگیمون تجربه نکردیم، رحمت خدا رو در زندگیمون تجربه نکردیم، رحمت خدا، لطف خدا، این رو در زندگی تجربه نکردیم. اگر تجربه کردیم، باور کنیم، یقین کنیم، باور کنیم، و اگر یقین کنیم و باور کنیم، انشاءالله از برکات ویژه برخوردار بشیم. یکی از برکات ویژه این است که ما امام زمانمون اجل الله فرجه و شریف رو زیارت کنیم. مسئله ملاقات، مسئله دیدار امام زمان اجل الله فرجه و شریف وادی پرخطری است. اولا ما برای چی میخواییم حضرت رو ببینیم؟ به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود این عریضه هایی که می نویسن می اندازن تو چاه جمکران، شما ببینید مردم امام زمان رو برای چی می خوان. اون بگه من ماشین ندارم، ببین ماشین بده. اون میگه ماشین من خوب نیست، یه ماشین بهتر بده، خونه من کوچیک بزرگش کن، خونه ندارم خونه بده، زن ندارم برای من زن جور کن. ایشون میفرمود ما امام زمان رو واسه این چیزا میخوایم، واسه ماشین و خونه و زن گرفتن و کاروبارمون درست بشه و این عریضه ها رو ایشون میفرمود مراجعه کنید. واسه ما باید چی میخوایم امام زمان رو ببینیم؟ واسه این چیزا. یعنی امام زمان اجل الله فرجه و شریف فقط کارش اینه که این امور دنیایی ما رو بیاد حل بکنه. ما برای چی اصلا میخوایم امام ببینیم؟ میخوایم ببینیم که بعد بگیم که بله ما یک کسی هستیم، امام رو دیدیم، یه دکانی باز کنیم، چهار نفر مرید جمع کنیم، فکر میکنیم مثلا با این کار به جایی میرسیم، چیزی خبری میشه؟ اصلا برای چی میخوایم امام ببینیم؟ مسئله ملاقات امام زمان اجل الله فرجه الشریف خودش مسئله خطرخیزیه. بابش رو هم نخواستن خیلی باز باشه، چون اصلا اصل ملاقات اون حضرت در دوران غیبت منافات داره با غیبت، ایشون قرار غائب باشه، قرار شناخته نشه، بنابراین دیدار او با دیدار و شناختن او با این حکمت ناسازگاره. دیدار حضرت در دوران غیبت به سه شکل متصوره. یک شکل که عمومی است، ببینیم حضرت رو و نشناسیم، چه بسا که ما هم دیدیم و نشناختیم. خب این مقدار که با غیبت منافات نداره و این مقدار که مقتضای روایاتی است که در جلسه گذشته اشاره شد و مقتضای قواعدی است که ما در باب غیبت داریم، که بعضی می‌بینند به هر حال امام علیه السلام در بین مردم رفت و آمد می‌کنند و احیانا افراد اونشون رو می‌بینند اما نمی‌شناسند، مثل ما که خیلی چیزا رو می‌بینیم نمی‌شناسیم. ما خب میریم مثلا یه عمره میریم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، چی میبینیم؟ دیوار حرم رو میبینیم، ذریح حرم رو میبینیم، اونجاش مثلا کنده کاری شده، اونجا شعر نوشته، این چیزا رو ما میبینیم. خب اینی که ما میبینیم که همه میبینن، هر کافری هم میره میبینه، این مقدار ما میبینیم، اون مقدار دیدن حضرت که ببینیم به ظاهری نشناسیم اونو ما میبینیم. اما آیا میریم حرم میبینیم که اونجا چه قوقاییست، میبینیم که اونجا بابیست به سوی بهشت، میبینیم چه خبره، چه حال و هواییست اونجا، چه رفت و آمدیست؟ خب اونو نمیبینیم. امام زمان اجل الله فرجه الشریف هم میبینیم، اما این چه کسیست، چه شخصیتیست، چه ویژگی هایی، نه. قسم دوم ملاقات که در گزارش هایی که از ملاقات های با حضرت هست این قسم فراوانه و بسیاری مواردش از این قبیله، آن است که شخص حضرت رو میبینه، در حین اون دیدار و گفتگو متوجه نمیشه که این حضرته، ولی وقتی جدا شد اون موقع نشانه هایی دلائلی بر او آشکار میشه که یقین میکنه اون کس که دیده بود حضرت بود. البته باب توهمات باز نشه ها، مرز واقعیت از خیال باید محفوظ بمونه. گمانهای ما، خیالات ما به حوزه واقعیت سرایت نکنه. اینی که میگیم یعنی به واقع چنین اتفاقی بیفته، نه اینکه حالا یه کسی یه چیزی براش اتفاق میفته، یه کسی یه کاری میکنه، بعد میره اون فکر میکنه که خب حتما این حضرت بود این کارو کرد. نه، مقصود اینه که ملاقاتی، دیداری با اون حضرت صورت میگیره و شخص بعد از جدا شدن یقین میکنه به نشانه هایی که اون حضرت خود اون حضرت بود، اون که دید خود امام زمان عجل الله فرجه الشریف. قسم سوم دیدارها که خیلی نادر گزارش شده، دیدارهایی است که شخص حضرت رو میبینه و در حین دیدار، در حین ملاقات متوجه میشه که او امام زمان عجل الله فرجه الشریف، معرفت نسبتی به او داره. این دیدار به کلی با حکمت غیبت ناسازگاره، مگر به شرایطی. در اون قسم دوم درست حضرت شناخته میشه، اما چون بعد از جدا شدن هست، امکان غیبت، امکان اختفا دوباره برای حضرت هست. البته خود این که کسی حضرت رو ببینه و او رو از نزدیک باش آشنا بشه، چهره مبارک اون حضرت رو بشناسه، خود این نوعی خطر هست برای این که پرده غیبت کنار بره و این با حکمت غیبت ناسازگار باشه. ولی به هر حال در اون نوع ملاقات ها چون شخص بعد از جدا شدن پی میبره که امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو ملاقات کرده، خطر کمتره. اما اونجا که شخص در حین ملاقات با حضرت پی میبره که او امام زمانش هست، اینجا دیگه کاملا ناسازگار میشه با غیبت. کسانی می توانند به این منزلت برسند که اونها اون حالت رو داشته باشند که وقتی از یکی از خاندان نوبختی سوال کردند که تو چرا وکیل امام زمان عجل الله فرجه الشریف نشدی، دیگری از این خاندان شد، گفت من اگه بگیرنم تحت فشار قرارم بدن، چه بسا بگم حضرت کجاست، اما اون یکی که وکیل شد اگر او رو با قیچی قطعه قطعه کنن، پاره پاره کنن، امام در کنار او در نزدیکی او باشه، هیچ اشاره‌ای نخواهد کرد. اون کسانی به این منزلت میرسند که امام رو ببینند و او رو در همون زمان دیدنشون بشناسند که زبانشون بسته است، رفتارشون طوری نیست که نشون بده اتفاقی افتاده. این که آن را که خبر شد خبری باز نیامد قصه نیست. اون کسی خبر میشه که لب به خبر شدن باز نمی کنه، به این راحتی اظهار نمی کنه. بنابراین اونهایی که حالا بخواهد نشون بدن که بله ما سر و سری با اون حضرت داریم و میخوان نشون بدن خبری هست، هیچ خبری نیست، چون اینهایی که این همه نما و نمایش دارن اینها که نمیتونن با حضرت دیدار کنن، این که با حکمت غیبت ناسازگاره. اون کسایی، اون افرادی میتوانند این دیدار رو داشته باشند که بتوانند این راز رو نگه دارند و خیلی خیلی نادره و خیلی خیلی کم اصلا نقل میشه، چون این افراد خیلی وقتها ناشناخته میمانند. این که در بعضی از داستانهای مربوط به این ملاقات ها ما داریم که آدمهای عادی، عوام به تعبیر ما، حضرت رو میبینند، یک دلیل شاید اینه که اونا کمتر داعی دارند برای اینکه اظهار بکنند و یا اظهار اونها کمتر توجه رو جلب میکنه. البته بودن در بین علما که ملاقات داشتند و حضرت رو در ظرف دیدارشون هم میشناختند، اما خب اینها کمند، گزارش هاشون کمه. مثلا مرحوم بحرالعلوم معروف به این معنا که حضرت رو میدیده و میشناخته، ولی به هر حال اینا زیاد نیست، اینجور افراد اظهار نمی کنن. یه وقتی یک کسی به من گفت که مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه بعد از رحلت مرحوم قاسم عبدالهادی شیرازی یک اجازه‌ای گرفته از امام زمان عجل الله فرجه شیرازی. من اگر چیزی می شنیدم راجع به کسی که از احیاء باشه و ارتباط داشتم می پرسیدم. البته پرسیدن این چنین چیزی از آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یکم آسون نبود، چون ایشون بعدشون می آمد صریح یه همچین چیزهایی رو از ایشون کسی بپرسه، خیلی حساس بود. 16 سال که من با ایشون ارتباط داشتم، در طول این 16 سال من ندیدم ایشون یک بار از خودش تعریف بکنه. اگرم تعریف میکرد، حالا به تعبیری، در لسان زن بود. مثلا یه تعبیری داشت، ایشون میفرمود ما جوانیمون خیلی جاهل بودیم، کارهای جاهلانه میکردیم، قبل از اذان صبح دوتا تدریس داشتیم، روزی 16-17 ساعت درس میخوندیم. اینا رو میخواست بگه به این زبان میگفت، با اینکه ایشون تأکید داشت بر درس خوندن، نه اینکه بگه درس نخونید. اصلا توصیهش به طلبه های جوان این بود که شما باید روزی 16-17 ساعت درس بخونید. اما وقتی میخواست برای خودش این قصه رو نقل کنه که مثلا خودش چه میکرده، لسانش این بود که ما جوان که بودیم جهالت هایی داشتیم، چنین میکرد. خب من شنیده بودم که ایشون یه همچین اجازه ای داره، مخواستم اینو بپرسم، نمیشد اینطوری پرسید. رفتم خدمت ایشون، قبل از نماز جماعت بود، گفتم آقا من یه قصه ای شنیدم. ایشون فرمود چی؟ گفتم من شنیدم که بعضی ها بعد از رحلت مرحوم قاسم عبدالهادی شیرازی یک اجازه ای دارند از امام زمان عجل الله فرجه شد. ایشون فرمود از کی شنیدی؟ گفتم از یه نفر همین تعبیر. ایشون فرمود من میشناختمش. گفتم ایشون میشناخت اون شخص رو. من ترسیدم دیدم الان ایشون عصبانی نشه، چون ایشون یه دفعه عصبانی میشد. یه وقت یه طلبه آمد پیش ایشون، باز با همون زبان مثلا فکر کرد عارف آقا خیلی باید آهسته، رفت در گوش ایشون یه چیزی گفت. ایشون گفت چی میگی؟ دوباره رفت در گوش ایشون تکرار کرد. ایشون فهمید چی وز وز میکنی. بعد اون طرف یکم بلندتر پرسید، گفت آقا چقدر بخوریم؟ ایشون فهمید چی؟ چقدر بخوریم؟ گفت بله. گفت اینقدر بخور تا بترکی. منتظر بود بگه آقا مثلا نخور کم بخور. بود طلبه این مقداری چیز شد، گفت برای خاطر خدا بخور، هرچی دلت میخواد بخور. البته ایشون یه حالت عجیبی داشت، این چه حرف میکنم تجربه شخصی، در گوش ایشون گاهی وقت حرف میزدی هی ایشون بگو چی مثلا این. یه وقتی تو مسجد ایشون بودیم، این مسجدی که نزدیک شهرک امام خمینی رسان، بعد رفقا مشغول بودن مسجد رو آماده میکردن، مراسمی بود، نهاری میخواستن بدن. یکی از رفقا که الان اصفهانه، در گوش من یه چیزی پرسید، یه مطلب عادی پرسید، فلان چیز کجاست؟ ایشون از اونجا جواب داد، گفت به فلانی فلان چیز رو مثلا میخواد. بعد این دوست ما به من میگفت من نمیدونم، با در گوش ایشون داد میزنی، ایشون نمیگه چی؟ من که در گوش تو حرف زدم ایشون چجوری گفت؟ اینو ما دیدیم. خلاصه من نگران بودم که از ایشون چجوری اینو بپرسم که یه جوری ایشون ناراحت نشه. به این لسان گفتم، گفتم من یه همچین قصه ای شنیدم. ایشون فرمود از کی شنیدی؟ گفتم مثل نفر. فرمود من میشناسم. گفتم ای، همچین صریح نگفتم بله یا نه. گفتم ای. ایشون با سکوت کرد، چیزی نگفت. بعد فرمود، بعد از این مدتی فرمود، شاید دور از واقعیت نباشه، هیچ نگفت. نماز جماعت تمام شد، من آمدم بیام بیرون از حسینیه، چون من صدا کرد. تا اون موقع من نمیدونستم ایشون اسم من رو میدونه، من فکر کردم ایشون اسم من نمیدونه، با اینکه مدت ها بود با ایشون ارتباط داشتم هیچ وقت اسم نبرده بود، با من فکر کردم ایشون اسم من نمیدونه، به اسم من رو صدا کرد. من آمدم، فرمود اون قصه ای که گفتی؟ گفتم بله. فکر کردم میخواد ایشون چیزی بگه. ایشون فرمود فکر نمی کنم دور از واقعیت باشه، همون جمله قبل از نماز رو دوباره تکرار کرد. هم هیچی نپرسیدیم. این روایت که علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماد عالم مثل درخت میوه دار میمونه، آدم بهش میرسه باید صبر کنه ببینه که این میوهش میفته، هی نباید لگد بزنه. اینو ما در ایشون تجربه کرده بودیم، نمیشد با ایشون بحث کرد، باید منتظر میشدیم اگر یه وقتی ایشون یه چیزی رو بگه. من هیچی نگفتم دیگه، بودم خوب آمدم. فردای اون روز تو حسینیه روزه بود، روزه که تمام شد من آمدم حرکت کنم بیام دوباره بیرون از حسینیه، ایشون من صدا کرد، دوباره رفتم خدمتشون. ایشون گفت قصه که دیشب گفتی؟ گفتم بله آقا. فرمود دور از واقعیت نیست. فهمیدم دیگه الان آماده است. پرسیدم آقا چند نفر اجازه گرفتن؟ نگفتم شما، چون اصلا خوشش نمی آمد زمین به خودش برگرده. فرمود چند نفر بودند. گفتم اجازه در چی بود؟ شون فرمود اجازه در امور مالی بود. گفتم یعنی چی؟ خمس، زکات، این چیزا بگیرید، وجوهات یعنی؟ شون فرمود نه نه، تصرف در مطلق امور مالی، این این تعبیر دیگه. بیش از اینم من نپرسیدم چون نمیشد. حالا این بزرگوار که در اواخر عمرشون یه وقتی یکی از دوستانی که خیلی باز با ایشون نزدیک بودن اواخر عمر پرسیده بود آقا ما شنیدیم شما نمیدونم 53 بار 63 بار یه عدد داده بود خدمت حضرت رسیدید درسته؟ ایشون اون دوست من میگفت میگفت ایشون خیلی خندید فرمود خیلی بیش از اینها بوده اما این آدم یه طوری بود که حتی خونوادش هم هیچ خبری از این حرف ها نداشتن از خونواده ایشون میپرسیدی آقا ایشون چجوریه تنها چیزی که میدونستن این بود میگفتن ایشون یکی دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشه سر صدا میکنه نمیذاره ما بخوابیم این کرامتی از ایشون خبر داشتن این بود که ایشون مزاحم خواب ماست این فقط همینه باور کنید من اینو به دوستان در زمان حیات ایشون گاهی میگفتم میگفتم گاه میشه من در ایشون شک میکنم که اصلا واقعا خبری هست یعنی رفتارای ایشون یه طوری بود که گاهی از اوقات ما میگفتیم من بابا لابد خبری نیه یک کسی یک طلبه ای الان هست طلبه خوبیست آمده بود چند سباهی خدمت ایشون وصف ایشون شنیده بود با من رفیق بود از من یه چیزایی شنیده بود و آمده بود خدمت ایشون بعد از این مدتی آمد به من گفت که اینم شخصی تو پیدا کردی کازن چطوره آقا این چیه دیگه بین دو نماز عمامش برمیداره میذاره رو زمین ایشون عادت داشت همین نماز مغربش تمام میشد اما من روز زمین بعد پاش مینداخت رو پاش سیگار میکشید گفت اینم شد عارف بعد گفت بعد از نمازم که میشینه حرفای لغو میزنه میگه رفتیم کجا چقدر چایی خوردی رفتیم کجا چقدر میوه خوردی اینم شد حرف گفتم آخه ایشون میبینه امثال منه تو که عقلمون بیشتر از چایی و میوه و کباب و اینا که نمیرسه همینا میگه دیگه یک عمر ممکنه یک کسی در این روابط با اون سو باشه ولی هیچ خبری ظاهرن نیست اصلا اگه قرار بود اینا سر صدا داشته باشند و هیاهو را بیاندازند که این خبرها نمی آمد براشون که وقتی ایشون دستشون رو می کشید افراد که می بوسیدن خیلی بدش می آمد دستشون می کشید بعد که وقتی ایشون دستشون رو کشید دوباره برگردوند وقتی یه مقدار عجیب بود که ایشون چرا دستش نگه داشته ببوسن بعد چی شد چی شد ایشون برمودی چی بعد یه وقتی چیز کرد که بله من خدمت حضرت که رسیدم آمدم دست حضرت ببوسم حضرت کشی وقتی ایشون با اون لحن خاص خودش میگفت گفتم آقا چرا اینجوری میکنی؟ گفت ایشون فرمود مگه تو نمیکشی؟ گفت اون موقع که دستمو کشیدم یعنی یادم افتاد اون جمله اواخر عمرشون ایشون دستشون نمیکشیدن بعد افراد که دست ایشون میبوسیدن ایشون فقط نگاه میکرد میگفت فایده ای نداره ایشون میگفت آقا با دست بوسیدن کسی به جایی نمیرسه میگم مگه این خلیفه اول دوم یه عمر با پیغمبر نبودن به جایی رسیدن مگه با کنار کسی بودن ارتباط فیزیکی با او داشتن بودن به جایی میرسه در معنویات حالا اگر هم کسانی هستند که هستند که با حضرت دیدار میکنن اونا یه افرادی هن که زبانشون بسته است، نما و نمایش ندارن، که اگر غیر از این باشه با حکمت غیبت ناسازگاره. اما چرا اصلا حضرت چنین دیدارهایی رو احیانا دارند؟ یک دلیلش این است که به هر حال بخشی از این دیدارها به شکلی از اشکال از روزنه‌هایی نفوذ میکنه، مطرح میشه، و بعضی از اونهایی که احیانا شک و تردیدی درشون پیدا شده، بخششون به شنیدن این گزارش ها، خب بعضی از علمای بزرگ جمع کردن گزارش های ملاقات ها رو در گذشته، خب این یک شاهدی بوده، دلیلی بوده برای این که امام غائبی هست. به هر حال غیبت همچنان که قبلا عرض کردم مفهومیست که هضمش باورش آسون نیست، شک میاد. یک حکمتش اینه. حکمت دیگرش اینه که حضرت احیانا در خلال بعضی از این ملاقات ها یه راه نمایی هایی، یه هدایت هایی دارند که احیانا میتواند در تسهیل شرایط و تحقق شرایط لازم برای ظهور حضرت نقش ایفا بکنه. واقعا برخی حوادث خیلی میتواند و توانسته زمینه رو فراهم بکنه. مثلا انقلاب اسلامی ایران که حالا فردا شاید این مقدار راجع به این صحبت کنی، در فراهم آوردن فضا برای ظهور حضرت نقش بسیار عجیبی داشته. شاید بخشی از این انقلاب مرهون هدایت ها و حمایت های خاص اون حضرت بوده و حتما هم اینطور. گاهی از اوقات هم که حضرت با بعضی یه رابطه ای دارن، شاید از این بابه که به هر حال اونها این ظرفیت رو دارند، این لیاقت رو دارن که حضرت رو ببینن، و حضرت هم با دیدار با اینها به هر حال اون تعبیری که در برخی روایات هست که حضرت به هر حال جداست از جامعه، نمیتونه خودش رو، حقیقت خودش رو نشون بده به جامعه، و این خودش نوعی آرامشی است برای حضرت، نوعی تسکین برای اون آلام و سختی هایی که حضرت تحمل میکنه، که به هر حال در بین این جمعیت هستند افراد با لیاقتی که حضرت با اونها دیدار کنه، انسی و مصاحبتی داشته باشه. انشاءالله این لیاقت ها در ما پیدا بشه. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه یک قصه ای از یک دیدار رو نقل می کرد، از خودش که هیچ وقت نمی گفت، از یکی از معاصرین نقل می کرد. می گفت ایشون خیلی اصرار داشت امام زمان عجل الله فرجه شریف رو زیارت کنه. ببین و یه وقتی، حالا تعبیر آقای بهاءالدین این بود، می‌فرمود ایشون در خوابی در بیداری خدمت حضرت رسید، حالا نمیگفت چه شکلی، همین تعبیر. بعد حضرت فرموده بود به ایشون، طبق حالا نقل آقای بهاءالدین رضوان الله، حضرت فرموده بود فلانی شما خیلی ما را اذیت می‌کنی. اون آقا تعجب کرده بود، گفته بود آقا ما که اینقدر به شما علاقه داریم، همه زندگیمون وقف توجه به شماست، من شما را اذیت میکنم؟ حضرت فرمود بله. تو چرا آقا؟ فرموده بود برای همین که اینقدر اصرار داری ما رو ببینی، همین. بعد این جمله آقای بهاءالدین رضوان الله علیه فقط به این تکیه این داستان کار داشت. می‌فرمود حضرت به اون آقا گفته بود ما چشممون هم بدون اراده الهی حرکت نمی‌کنه. اگر خدا نخواد ما یه چشممون حرکت نمی‌کنه. یعنی اگر قرار ما کسی ببینی باید خدا بخواد. اینقدر شما اصرار می‌کنی من اذیت میشم. تو شاید هنوز خدا نمیخواد، هنوز زمینش فراهم نشده، تو اینقدر اصرار داری. حالا این مثل اون قصه ایست گاهی از من سوال میکنه که مگه میشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خدا مهربانتر باشه؟ که مثلا خدا بفرماد لعلک باخ اون نفسک، نکنه تو جانت رو بدی برای خاطر این که مثلا اینها حالا باور نمی کنن، به راه نمی آن. حالا میشه امام زمان عجل الله فرجه الشریف از خدا مهربانتر باشه، من بخوام حضرت رو ببینم، حضرت ناراحت بشه که میبینه من یه چیزی میخوام حضرت نمیتونه اجابت کنه چون خدا نمیخواد. فهم این معنا یکم برمیگرده به این که به هر حال امام زمان جل و فرجه و شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا خدا فاصله مخلوق تا خداست، این حریم رو باید توجه داشت. درسته اونها مقامشون بسیار بسیار بالاست، طوری که ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم معنای اون مقامات رو، اما فاصله مخلوق تا خالق فاصله محدود تا نامتناهی است، یعنی نامتناهی است. به همین دلیل بالاترین لقب برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که علاقه داشت دوست داشت عبدالله بود، عبد خدا. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده، به ما ظرفیت بده، بتوانیم با این مفاهیم یه انسی بیشتر پیدا بکنیم. عرض کردم قبلا از خیرات ولو کمش خیلیه، اگر یک کم از این مفاهیم به دستمون بیاد، یک کمی وارد این وادی بشیم انشاءالله و شدیم، شاید اون موقع است که انشاءالله برکات خاص بر ما نازل خواهد شد و توفیق دستیابی به مراتب بالاتر برای ما فراهم خواهد شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا خداوندا تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم فرج مولای ما امام زمان ما نزدیکتر بگردان، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا به همه ما توفیق عبادت و اطاعت بندگی مرحمت بفرما. خدایا به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرما. همه ما رو عاقبت به خیر بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما ببخش و بیامرز، شهدای ما مقامشون عالی است متعالی بفرما، امام راحل ما مقامش عالی است متعالی بفرما. خدایا خداوندا به همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن توفیق بیش از پیش کرامت بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب طول عمر سلامت عزت قدرت بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا دشمنان اسلام نابود فرما. خدایا خداوندا مسلمین در همه صحنه ها معید و منصور بگردان. بر محمد و آل محمد سلام.